بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش بود که گفته شده بود بنا ان علی الملازمه ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمه، در جایی که مقدمه دو فرد داشته باشد، یه فرد محلل داشته باشد مثل وضو به ماء مباح، وضو در مکان مباح، و یه فردی داشته باشد چون فرد محرم است مثل وضو در مکان غصبی یا به آب غصبی. گفته شده بود که بناءً علی الملازمه این فرد محرم داخل مسئله اجتماع الامر و نهی است، بنابر این که ملازمه بشود ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب المقدمه، این وضو در مکان غصبی مبتنی است به مسئله اجتماع الامر و نهی. اگر کسی اجتماع امر نهی را تجوید کرد، این وضو که فرد محرم است هم حرام می شود و هم مصداق حرام می شود، هم مصداق الواجب، بدون جهت اگر مکلف او را اتیان بکند مجزی می شود. و من جوزه صحه ها، کسی که اجتماع نهی را تجویز کرده است صلات در دار قصبی را گفته است صحیح است. و اما اگر کسی اجتماع نهی را تجویز نکرد، خب اون وقت این می شود وضو فقط حرمت دارد، چون که گفتیم یا باید از خطاب امر رفعیت بشود، خطاب امر باید قیدی بخورد که خطاب وضوست، یا خطاب لا تغصب. بما این که خطاب لا تغصب نمی تواند قید بردارد لوجوهی، چون یکی از اونها عبارت از این بود که از قبیل اسم جنس در سیاق نهی او نهی از عدات الاستقراق است. مقدمات اطلاق در ناحیه خطاب الوضو تمام نمی شود. کسی که اجتماع نهی را جایز ندونست میگوید که این وضو باطل. پس میبینید کسی اگر قائل شد به وضو به مقدمه و قائل شد به جواز اجتماع الامر و نهی، این وضو را صحیح میداند، بخلاف کسی که قائل به ملازمه نشود. آن کسی که میگوید ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمته ملازمه نیست، اون وقت این وضو در دار غصبی یا وضو به ماء غصبی فقط نهی دارد، چون که مقدمه واجب وجوبی ندارد، مباح هم شد وجوب ندارد، فضلاً از این که حرام باشد. اون وقت این وضو فقط محض نهی دارد، خالص نهی دارد، نهی در عبادت هم موجب فساد است، دیگر این جای کلام نیست. پس بناءً علی الملازمه مسئله داخل مسئله جواز اجتماع الامر و نهی می شود. فیجزی لو جوزنا اجتماع الامر و نهی را، و اما اگر ملازمه تمام نشد، این وضو در دار غصبی داخل مسئله نهی در عبادت است، اون وقت حکم به فساد می شود، چون که نهی در عبادت موجب فساد است. ولو اجتماع نهی را تجویز بدانیم، چون که در مسئله امری نیست که مقدمه واسب وجوبی ندارد. این حاصل ثمره بود که فرموده بودند. مرحوم آخوند به این ثمره در کفایه سه اشکال فرمود. اشکال اول این است که بناءً علی الملازمه ما نهلفی داخل مسئله اجتماع امر نهی نمی شود، ولو بناءً علی الملازمه، چون که عنوان مقدمه عنوان تعلیلی است، که گفتیم این جوابش تمام نیست. جواب دیگری دومی فرمود. اون جواب دومی بقولت از این بود که ما اگر قائل شدیم به ملازمه وجوب، چون که حاکمه به ملازمه عقل است، میگه به اون فرد مباح که مانع ندارد وجوب، به اون وجوه به مای مباح یا در مکان مباح وجوب به اون متعلق میشود. ولو اجتماعاً در را هم تزویج بدانیم ها در اون مسئله، چون که در ما نحرفی وجوب از ملازمه استفاده شده است، عقل میگه چه وجوب رفته است رو اون فرد مباح، تو باید او را بیاوری. و این تعلق نحی به این وجوب به ما غصبی یا در فضای غصبی مانع از تعلق وجوب غیری است، ولو اجتماع نحی را تجویز بکنیم. این هم جواب ثانیش بود که عرض کردیم که عقل ما اینجور حکمی ندارد، بران که بعد از اینکه صلات مقید شده است به طبیعی الوضو، چون که گفتیم وضو قیدی ندارد، در خطاب قید شرعی نیست که آب مباح باشد یا فضا مباح بوده باشد، این قید به وضو از ناحیه اجتماع نهی میخورد. پس شاره طبیعی الوضو را قید صلات گرفته است. اگر اجتماع نه جایز بشود، خب عقلی میگه اون قید خودش واجب است دیگر، قید خودش طبیعی الوضو واجب است، چرا فرد محللش واجب بشود؟ ولی اجتماع نه جایز نشود، فرد محللش واجب میشود. اما اگر اجتماع نه جایز بشود، چرا فرد محللش واجب بشود؟ فقط وضو میره رو طبیعی الوضو، مکلف به اختیار خودش صلاتش را در دار غصبی میخواند، اینجا وضوش را در دار غصبی اتیان کرده است. اینم جواب دومی بود. یعنی خلاصت کلام ولی سر شما را درد نیاوریم، این دو جواب مرحوم آخوند جواب نبودن. امروز یه جواب ثالثی میگوید. درست دقت کنید، مطلب مطلب مفیدیست. ایشان میفرماید این قائل خواست اینجور به نتیجه بگیرد از بحث مقدمه واجب، که مقدمه واجب اگر ملتزم شدیم واجب است، چون که ملازم هست ما بین ایجاب زل مقدمه و ایجاب المقدمه ملازمه هست، مقدمه واجب واجب است، اگر ملتزم شدیم به وجوب المقدمه و ملتزم شدیم به جواز الاجتماع الامر و النهی، به این هم ملتزم شدیم، نتیجهش این از شما فرد محرم مجزیست. یعنی صلات در دار غصبی چطور مجزی بود، وضو در فضای غصبی به ماء غصبی اونم مجزی می شود. و اما اگر قائل نشدیم به وجوب المقدمه یا قائل نشدیم به جواز الاجتماع الامر و النهی، اونجا نه، این فرد محرم مجزی نیست. این نتیجه را خلاصه ای کلام اینی که می فرماید راست است. دیگر اون شخص می خواست بگوید که اگر ما گفتیم ملازمه هست، مقدمه واجب وجوب شرعی دارد و جواز اجتماع الامر را تن تجویز کردیم، اتیان به فرد محرم مقدمه مجزی می شود. و الا اگر این مجموع این دوتا را ملتزم نشدیم که مقدمه واجب واجب است و اجتماع نه جایز است، این دوتا را ملتزم نشدیم، دوتا را ملتزم نشدن تارت هم به این می شود که انسان می گه اجتماع نه جایز نیست، و اخرا هم به این می شه که می گه نه اصلا ملازمه ما بین ایجاب زل مقدمه و وجوب مقدمه نیست، وجوب مقدمه وجوب شرعی نداره، در این صورت حکم می شود بعدم لیسا. حاصلش همین بود. ایشان می فرماید این نتیجه درست نیست. درست توجه کنید، می فرماید اما در جایی که مقدمه از توسلیات بوده باشد، که غرض مغلان قائم به ذات الهیل است. در توسلیات مقدم اگر توسلی بوده باشد مثل قصر صوب و البدن، کسی که فرد محرم این مقدم را ایتیان کرد، یعنی صوب را به آب غصبی شست، بدنش را به آب غصبی تطهیر کرد، این حکم به اجزا می شود. کسی بگوید مقدمه واجب واجب است یا نگوید، بگوید اجتماعا نه جایز است یا نگوید، هرگی در توسلیات نمی کند. چرا؟ چون که ملاک اون قیدیت که قید صلات است طهارت صوب و البدن قائم به ذات تطهیر صوب و البدن است. خصوصیتی ندارد فردی دون فردی، این به هر نحو صوبش را تطهیر کرد، در هر مکانی تطهیر کرد، به هر آبی مغصوب یا غیر مغصوب تطهیر کرد، غرض حاصل شده است و قید معمول به که صلات است حاصل شده است، فتصح الصلات. و این را همچی سابقا گفتیم، دیگر دوباره احتیاج به تکرار ندارد. اونی که تعبدی است و باید به قصد وسیتیان بشود، به قصد قربتیان بشود، صلات است و تقید صلات است، که صلات که مقید به وقتی می شود، مقید به استقبال قبله می شود، تقید باید به نحو قربی باشد. اما ذات القید که تطهیر صوب است یا بدن است، نه، اگر اون مقدمه خودش توسلی است دیگه قصد قربت نمیخواد. پس یا قائل که ثمره درست کردی بر این 6 ماه یا بیشتر مباسد کردیم مقدمه ای واجب را، ثمره درست کردی، در توسلیات این ثمره نیست. چه قائل به وجوب به ملازمه بشویم چه نشویم، یعنی این مسئله ملازمه و مسئله اجتمال امر و نهی در توسلیات اثری ندارد. قائل به ملازمه بشوید نشوید، اجتمال نهی را جایز بدانید ندانید، در توسلیات توجه کردید، این مجزی می شود. ایشان می فرماید فقط این نکته ای که می جمع توجه باشید تا معلوم بشه در چه آیتی می گوید، خدا رحمتش کند. ایشان می فرماید اما در مقدمات عبادیه، اما در مقدمات عبادیه مسئله جواز استعمال امر و نهی دخالت دارد، اما مسئله ملازمه دخالتی ندارد. این بحث ما که بحث در ملازمه است، این مسئله مدخلیتی ندارد. مسئله جواز استعمال امر و نهی مدخلیت دارد در صحت اون فرد محرم که عبادت است، و اما مسئله ملازمه مدخلیتی ندارد. اگر کسی ملتزم شد که اجتماع نهی جایز نیست، اجتماع نهی جوازی ندارد در اون مسئله ها، او باید حکم بکند که وضو در دار غصبی باطل است، او باید حکم بکند که وضو به ماء مغصوب باطل است. چه ملازمه ما بین ایجاب ذل مقدمه و مقدمه باشد یا نباشد؟ اگر ملازمه نباشد، خب این وضو در دار غصبی، وضو به ماء غصبی فقط نهی دارد، نهی در عبادت موجب فساد است. اگر ملازمه داشته باشد، فرض این است امتناعی هستیم، امتناعی یعنی چه؟ یعنی جانب نهی را مقدم کردیم، گفتیم این زور می شود آخه، بنابر ملازمه هم وضو به غیری به این وضو نخورده است، چون که امتناعی هستیم، پس باید این وضو را بگیم باطل است. چون که و من منعهو که گفته از اجتماع نهی جایز نیست، ابتلها دیگر حکم به ابتلان صلات کرده است در دار غصبی. خب اگر در اون مسئله، درست دقت کنید چطور معنا می کنم، اگر در اون مسئله اجتماع نهی شما امتناعی شدید، باید بگی که این فرد محرم باطل است، چه ملازمه باشد چه نباشد. اگر ملازمه نباشد که نهی در عبادت است، ملازمه هم باشد چون که امتناعی هستید نهی در عبادت است، امری نداردی، امتناعی هستیم. و اما اگر در اون مسئله شما جوازی شدید، درست توجه کنید چه جور بیان می کنم. و اما اگر در اون مسئله جوازی شدید، گفتید اجتماعا نه جایز است، باید حکم کنید که وضو صحیح است. وضو در دار غصبی، وضو به ماه غصبی صحیح است. اگر اجتماعا نهی را تجویز کردید، گفتید عیب ندارد، باید حکم بکنید که صحیح است. چه مقدمه واجب واجب باشد چه نباشد. خب اگر مقدمه واجب واجب باشد، خب این وضو هم حرام است هم واجب، این زور دیگر. و من زوزهو صحیحا دیگر، چون که اجتماعا نهی جایز است، وضو صحیح می شود. و اما اگر وضو به غیری نداشته باشد، ملازمه را منکر شدید، باز صحیح است. چرا؟ چون که ما گفتیم مقدم اگر بخواهد عبادت بشود، باید استحباب نفسی داشته باشد. اینجور گفتیم دیگر، گفتیم در وضو و غسل که وضو به غیری هیچ وقت فعل را عبادت نمی کند. ببینید چه جور معنا می کنم. وضو به غیری هیچ وقت فعل را عبادت نمی کند، مثل که مرحوم آخونده است. عبادت بودن مقدمه از ناحیه وضو به نفسی میاد، که ذات العمل استحباب نفسی یا وضو به نفسی تعبدی دارد، شارع او را به ماهیه عبادتون قید قرار می دهد در متعلق. پس این وضو استحباب نفسی دارد. خب وضو که استحباب نفسی داشت، این وضو هم مستحب است هم حرام، چون که جواز اجتماع نه، قائل به جواز اجتماع نه هستیم آقای، بنابر اون مسئله است. پس این وضو استحباب نفسی دارد، اجتماع نه هم که جایز است. و من جوزه صحیحا، ولا وضو به غیری ندارد وضو، ملازمه را منکر شدیم که خدا بله کذا کند اون ملازمه را که خانه ما را خراب کرده است، انداختیم او را دور. ولیکن استحباب نفسی دارد، وقتی که استحباب نفسی داشته باشد، او را اتیان کردیم صحیح می شود، اتباع امره را جایز می دانیم. بدون جهت ایشان می فرماید و اما فی تعبدیات، یعنی مقدمه تعبدی باشد عبادت بشود، بنا عن علل امتناع حکم به بطلان می شود، ملازمه باشد یا نباشد. یعنی مسئله ملازمه مدخلیت ندارد در حکم به بطلان. در حکم به بطلان مسئله امتناع اجتماع الامر و نهی مدخلیت دارد، که اگر او را ملتزم شدید حکم می کنید به بطلان. و اما اگر ملتزم به جواز شدید در مسئله اجتماع الامر و نهی، حکم به صحت می کنید، قائل به ملازمه بشوید یا نشوید. سرش این است که قائل به ملازمه شدید، این هم واجب است هم حرام، اجتماع الامر جایز است. اگر نشدید، این هم حرام است هم مستحب بیوادی، همین زور دیگر بدون جهت صحیح می شود، چون که قائل به جواز شدی. این حاصل اشکالی است که بله در چیز می کند، در برای جواب سالس می دهد از این سمره. اما اینی که در توسلیات ایشان فرمود، این باز درست نیست. چرا درست نیست؟ خب از مرحوم آخوند می پرسید، خب دفن میت واجب توسلی است یا تعبدی؟ خب بلا اشکال تعبدی که نیست، توسلی است که انسان به هر دعایی موجود بکند تکلیف ثابت می شود. کسی میت را برد در دار غصبی دفن شد، همین جور است یا تکلیف ثابت شد؟ چون که توسلی است، چون که فرد محرم را هم که تیان کرده ثابت میشه دیگه. توسلی چه فرق میکند توسلی با توسلی؟ یه نکته ای میخواهم به شما بگویم، عرض کنم به شما، این را از ما داشته باشید، این خیلی جا به دردتون میخورد. اینی که ما میگوییم در توسلی ملاک مترتبه بر ذات الفعل است، این معناش این است که قصد قربت مدخلیت ندارد، این در مقابل تعبدی است. چون که تعبدی ملاک در تعبدی مترتب است بر فعل، در صورتی که به نحو عبادت واقع بشود، به حیث که انسان صلات را دا به نحو عبادت یانجد، مردم نگن این بی نماز است توجه کردید، بعد حرفی گفتیم فردا ما را متهم کنن که این بی نماز است، میاد نماز میخواند، دایش اینها دای خدایی نیست. این صلات فایده ندارد، تکلیف صلاتی اسیان شده است. چرا؟ چون که عبادت است. عبادت در تحقق ملاک و در سکوت تکلیف قصد قربت معتبر است. این که در توسلیات میگیم ملاک در ذات فعل است، یعنی این قصد قربت مدخلیت ندارد. این قصد بدون قصد قربت اتیان شد، نه ملاک حاصل میشود. اما این ملاک که در او قصد قربت مدخلیت ندارد، این دفن میت که قصد قربت در سقوط تکلیف دفن میت مدخلیت ندارد، اما این ملاک در تمام افراد دفن است که به غیر قصد قربت واقع می شود، ولو به غیر قصد قربت واقع می شود، ملاک در تمام اون افراد است یا ملاک در بعضی وجودات است، ما علم غیب نداریم. در بعضی موارد می فهمیم که بله ملاک از امر به تفصیل حساب این است که این گزارت برود قصد مرتن، دیگر مدخلیت ندارد در این طهارت این که انسان آب خودش باشد یا آب رفیقش یا دشمنش باشد که رضا ندارد به تسلو. این بعض موارد ملاک را می داریم که در تمام افراد است، اما تا در غالب موارد علم غیب نداریم. ما ملاکات دست ما نیست. ملاک از کجا چشم می کنیم؟ یا مرحوم آخوند و یا دیگران، ملاک از امر شارع چشم می کنیم. چون که شارع فرض بفرمایید واجب توسلی است، امر به این فعل کرده است، قید نیاورده است، میفهمیم که نه، ملاک در تمام افراد است. چون که اگر ملاک در بعض افراد بود قید نیاورد، دیگر قید بیان میکرد. از اطلاق متعلق و تکلیف کشف ملاک میکنیم بدون زد در جایی که اطلاق تمام نشد، چون که از اینجا امر شده است که اتفن و موتاکم، از اونجا هم نهی شده است که لا یهدل والیمیم ادلا به طیبت نفسه، اینجور گفته است، نهی از ظلم ادوان کرده است. خب دفن کردن در دار غصبی هم مصداق دفن میت مسلم است، هم مصداق غصب است، اینجور دیگه. اگر اتفاهم ره را جایز ندانستیم، توجه کردی گفتیم اتفاهم ره جایز نیست، خطاب نهی را باید مقدم بکنیم، دیگه عذاب تشکیل زونه دست شما آمد. اون وقت چیه؟ یعنی که ان نشاره به لسان و به عقل تقیید کرده است متعلق امر به دفن را به دفن در عرض مباح یا در عرضی که مالکش راضی است. خب انسان وقتی چشم اینزو شده، امتناعی شده، نتیزه تقیید شد، بنابر امتناع تقیید است داخل. خب اینجا کسی آمد در مکان مغصوب دفن کرد، بگیم نه تکلیف ساقط است، این که توسلیست، میخندن بر ما. توسلیست یعنی قصد قربت مدخلیت ندارد، نه اینکه این فردی که اطلاق مأمور به او را نمیگیرد، چون قید خورد از باب اینکه سماع نهی جایز نیست، قید خورد. در این صورت ما چیز رو میتوانیم بگیم که ملاک حاصل شده مجزیست. پس این که مرحوم آخوند دو چشم مبارک را رو هم گذاشت و این زور به ما فرمود، با کمال معذرت به ایشون عرض می کنیم، خیلی حق دارد، ایشون در گردن ماها بله خدمت خیلی کرده است در این علمیات، بله ایشان و در غیر علمیات ها نه مفهوم ندارد، بله ایشان که فرموده است بر این که بله ایشان که فرموده است بر این که اگر امگده و فرد محرمش توسلی بشود یزی بلا فرق قائل به ملازمه بشویم یا نه، بلا فرق مسئله اجتماع هم ره را جایز بدانیم یا ندانیم، این درست نیست. این کشف ملاش میخواهد، توسلیست یعنی قصد قربت مدخلیت ندارد و الا میزان که ملاش در تمام افراد است باید این کشف بشه. پس این فرمایشیشون درست است. فرق نمی کنه، توسلی توسلیست. آقای من، آقای من، آقا صبر کنید، صبر کنید، عرض می کنم دیگه. فرض بفرمایید بر این چه، فرض بفرمایید بر این چه مقدمه واجب را واجب دونستی. گفتیم مقدمه واجب وجود دارد، بالاتر از این که نمی شود. اون و شاره هم نهی از غصب کرده است، همین زوره یا نه؟ این فرد محرم، فرد محرم، فرض بفرمایید این فرد محرم هم مصداق حرام می شود هم مصداق واجب. اگر گفتیم اجتماعا نه جایز نیست، باید اون متعلق امر قیدی بخورد دیگه، چون خطاب نه مقید می شود. ما کشف ملاش را از کجا می توانیم بکنیم؟ کشف ملاش را ما از کجا می توانیم بکنیم؟ تکلیف چیه؟ تشریف چیه؟ تصرف شد دیگه، تمام شد ده، اونم مکلف نه. و اگر بر من واجب نیست خواهش کنم، اگر در اون روز خارج نمی کنم، صبر کنید یکی چاقه، من خارج نمی کنم، اسیان می کنم، اجتماع من جایز است دیگه، اجتماع من جایز است، قائل شدیم که اجتماع من جایز است، مخالفت می کنم اون امر لا تقصب لا بگانم، تکلیف دفن ساقط است. حیف که هدر رفت دارم، حیف. توسل معناش این است که توسلی یعنی قصد گربت معتبر نیست، ولی این را ما میدانیم قصد گربت معتبر نیست، ولیکن این ملاک که با دخیل از در معمور به در تمامی افراد دارد یا افراد محرمه این ملاک را ندارد، چون که مقصده در آنها به این جهت بلغلبه می کند، هیچ اثری ندارد. ویزوب با بدون ملاک، ملاک ویزوب غیری توقف است. آقای من، وقتی که اجتماعا نه، وقتی که اجتماعا نه جایز نشد، شاره وجوب غیری را باید مقید بکند به فرد محله اجتماعا نه. پس گهرن تقیید پیدا می کند مواجب به فرد محله، فرد محله قیدش را شاره به لسان عقل بیان کرد دیگر، به لسان عقل بیان کرد که این قیدشه. وقتی که این زور شد، من اون قید را نیاوردم، من اون چیز را، ملاک را که موجود است، این را از امر کشف میکنم بناهن در ملازمم. وقتی که امر نداشت، امر قید خورد، من از کجا میتوانم کشف ملاک بکنم؟ بدون زهد این فرمایشیشون در توسلیات درست نیست. ملاک توسلی این است که قصد قربت مدخلیت ندارد. من الان یه مقدمه اینجوری در تو ذهنم نیست، یعنی فعلا نیست، شاید پیدا بشه یه مقدمه اینجوری که خودش توسلی بشود، فرد محرمش مجزی نبوده باشد. آقا ما در یه موردی شک کردیم، احراز نکردیم ملاش را، همانجا ولو بعض الموارد، بعض در یه جایی شک کردیم، توجه کردید، شک کردیم که این فرد محرم همین ملاک را دارد یا ندارد، از کجا کشف کنیم؟ بنابراین ملازمه که مقدمه وجوب غیری دارد به این که نمیتواند واجب غیری شامل بشود، خب کشف ملاک هم نمیشود. پس اون امر به غیر این است، پس ملاک کشف نمی شود. این بعضی موارد باشد یا کلیه موارد؟ بله، مقدمه شرعی، کلام ما در مقدمه شرعی است، نه مقدمه عقلی، چون زا عقل می داند که ملاک هست یا نیست. پس وقتی که این زور شد، این چه اولش تمام نیست، اما تکه دوم آنجور که بیان کردم کلام متین است لاغبار علی اون تکه ای که در واجبات تعبدی یا فرمود بنابر مسلک خودش که واجب تعبدی باید استحباب نفسی داشته باشد اون تکه لاغبار علی بنابر مسلک خودش تام تمام است. پس نتیجه چه می شود؟ این نتیجه اینجور گرفته می شود. درست توجه کنید، بناءً علی الملازمه، بناءً علی الملازمه در ما نحن فیه در تعبدیات یا بناءً علی عدم ملازمه اثری نیست، و اما در توسلیاتی که هست در توسلیات نه بناءً علی الملازمه و جواز اجتماع الامر و نه ما حکم به اجزا می کنیم در توسلی، چون که وجوب غیرین را می گیرد اجتماع نهی هم جایز است، از وجوب کشف ملاک می شود و حکم به اجزا می شود. و اما اگر کسی گفت نه ملازمه ما بین ایجاب زیر مقدمه و مقدمه نیست، عقل فقط این باب لابدیت است. بلا اشکال اگر ملازمه نشود عقل می که باید فرد حلال را بیاوره، عقل خودش حاکم بر این است که باید فرد حلال را بیاورید. تیانه این معصیت است، چون که امر ندارد شریک این را هم بگیرد اسما هم نبگوییم جایز است. بناءً علی الملازمه این امر ندارد، عقل میگه باید اون فرد را بیاورید. احتمال میدهیم که شارع هم در این که متعلق امر را مقید به این قید کرده است اشتفا کرده است در بیان قید به همین حکم عقل. ما کشف ملاک نمی کنیم، دیگه نمی تونیم کشف ملاک بکنیم. نگویید شارع مقید کرده است مأمور به را به ذات این قید به ای وجه تحقق، نه احتمال می دیم که در بیان این که این قید باید به وجه حلال واقع بشود اشتفا به حکم عقل کرده است. شارع به مقدمه حکم شرعی نداره، نه اونجا حکم به اجزا نمی شه. مثل سای توسلی یاد می شود که در فرد محرمش اگر علم به ملاک از خارج نداشته باشیم حکم به اجزا نمی کنیم. این حاصل هر ما برگشتیم یه چیزی در کلام صاحب شایه واقعی من نبود او را متعرض بشویم. ثمره بر مقدمه واجب درست شد. دیروز بیان کردیم که مقام تزاحم را که بیران اون ثمره مهم است. و یه نکته همونزا بگویم که دیگر کسی نداشته باشد بحث. ما دیروز گفتیم ثمره بحث جایی ظاهری می شود که واجب اهمی یه مقدمه ای داشته باشد که مقدمه فی نفسها محرم است. اگر توقف واجب اهم بر او نبود مثل دخول در دار غصبی، اون دخول در دار غصبی حرام بود. گفتیم بناءً علی وجوب ذات مقدمه کسی اگر این گاز نکرد اهم را ترک شد این مقدمه نمیتواند حرمت داشته باشد. اینجور گفتیم دیگر. و اما اگر گفتیم مقدمه واجب واجب نیست ملازمه نیست، اون دلیل حرمت اول که خیل را حرام کرده بود او در صورتی که این گاز را ترک کند شامل او میشود به نحو ترتب، به نحوی ترتب شامل او می شود. این را گفتیم دیگه این ثمره. این را امروز یاد می کنم که بله بر اون حرف اضافه می کنم تا نقصی نداشته باشد. و اما اگر کسی مقدمه موسیله را واجب تونست مثل صاف سود و ملتزم شد که ایسال قید واجب است نه شرط وجوب، شرط وجوب غیری نیست و الا شرط وجوب غیری بشود طلب الحاصل لازم میاد، اجتماع وجوب و حرمت لازم میاد، نه ایسال قید متعل واجبه، واجب غیریست نه شرط وجوب غیریست. بنابراین بر این فرقی نمی کند کسی قائل بشود به وجوب مقدمه موسیله اینجور یا بگد اصل مقدمه واجب نیست، اگر این گاز را ترک شد این مقدمه حرام است. این مقدمه اگر ایسال نشد، چون که اون ایس مقدمه ایمو دو چیز را واجب کرده بود، مجموم نیسل مجموع را واجب کرده بود و اما یکی به شرط لا را حرام شنیده بود. گفتیم این عیب ندارد. مزمور را شاره بگوید بر این که اگر وضو گرفتی نماز خواندی نماز با وضو واجب، اما نماز را بلا وضو خواندی حرام. سابقاً گفتیم عیب ندارد دیگر. اینم مثل او میشود که اگر مقدمه موصله شد، توجه کردید، مقدمه را اتیان کردی با سایر مقدمات و موصله که ما میگفتی، یا اون زیر مقدمه را هم ایجاد کردی که قید واجب است نه قید وضو، که دوتا را موجود بکن، قصد وضو را با صلات موجود بکن، که مزمور را موجود بکن، اگر این را کردی واجب، اما اگر نه فقط قصد صحب بوده باشد و قصد صحب تنها حرام است، این عیب ندارد. این که گفتیم ترتبا نمی شود نهی کرد، این بنابر این است که ذات مقدمه را کسی واجب بداند، مثل مسلک مرحوم آخوند. و اما اگر کسی مقدمه موصله را واجب بداند با اون نحوی که سابقاً تقریب کردی که ایصال قید الواجب است نه شرط الوجوب، نه شرط وجوب غیری، اون نه با تحریم مقدمه ذات مقدمه می سازد در صورتی که انسان زیر مقدمه را ترک کند. برمی کردیم با اون کلامی که در کلام صاحب الکفایه باقی مانده بود و اون کلام مسئله اجرت در عبادات است. مرحوم آخوند به این ثمره دو تا اشکال فرمود. یکیش را سابقا گفتیم، اون این است که فرمود مسئله اصولیه اون مسئله است که نتیجه او از نتیجهش حکم شرعی است که مات بشود، حکم شرعی فرعی کلی، نه این که موضوع و متعلق حکم شرعی دیگری، حکم شرعی فرعی دیگری که از دلیل دیگر استخراج و استنباط شده است موضوع تعیین بشود یا متعلقش تعیین بشود. یکی از اون احکامی که از ادله دیگر استخراج شده است این از فعل اجرت فعل واجبی غیر جایزی. اجرت علی الواجب جایز نیست، یعنی فاسد است. اجرت ملک شخص اون شخصی که مکلف از فعل را اتیان کند که فعلی که براش واجب است، اجرت مال او نمی شود. وقتی که مال نشد او در او اگر تصرف خارجی بکند اون اصل مال به حرام است، تصرف در مال غیر است، اون وقت حرمت تکلیفی هم مترتب می شود بر آن تصرفات. اجرت علی الواجب حرام است، غیر جایز است، یعنی فاسد است. اجرت مال اون شخصی که فعلش واجب است میکنه نمیشود. این از ادله دیگر استفاده شده است. خب از این مسئله ملازمه ما توجه کردید، ما موضوع احراز کردیم. احراز کردیم که انسان اگر بر مقدمه ای که واجبی که بر خودش واجب است به او اجرت بگیرد از دیگری، این داخل موضوع اجرت علی الواجب است. از مسئله ملازمه این را کشف کردیم. اگر ملازمه نبود میگفتیم نه این جور نیست، این اجرت علی الواجب نیست، اجرت علی المقدمه است. مثلا فرض کنید کسی میت را غسل میدهد. خب میت را غسل دادن توجه کردید موقوف است بر این که باید برد آب بیاورد دیگر. میگه والا من آب آوردم، پول بده برم به صاحب میت، میگه پول بده برم آب بیاورم. آب مباح است، پول آب را میخواد آورده که مقدمه واجب است. پول بده برم آب بیاورم، بلا پول نمیرم. اگر این آب آوردم وجوب شرعی داشته باشد، مقدمه تقصیر میت است، وجوب شرعی داشته باشد، این پول که گرفته اجرت واجب است، بدون جهت حرام می شود، ملکش نمی شود، تصرف در او تصرف می شود در مال غیر اتبانه. و اگر ملازمه گفتیم که نه ملازمه نیست، خب عیبی ندارد، اجرت علی الواجب نگرفته که. بدون جهت است که مثلا می گه من به غسل را نه بحثم لله می شورم، قصد گلبدم تمام است، اما آمدم اینجا توجه که آیه تاکسی دادم یا فرض بفرمایید آب آوردم، اینجور مقدمات اونها اجرت میخواهد، اجرت بر اونها را میگیرم که اجرت علی واجب نیست. این در صورتی که مقدمه واجب واجب نباشد، و الا اگر ذات مقدمه باشد این اجرت علی واجب شد. مرحوم آخوند فرمود این ولو این فایده فرض کنید تمام بشود، صحیح بشود این فتوا، ولیکن این مسئله ملازمه را مسئله سودی نمی کند ترتب این فایده. چرا؟ چون که از این مسئله ما حکم شرعی استنباط نکردیم، موضوع حکم شرعی را تعیین کردیم. اون حکم شرعی که از ادله دیگر استفاده شده است مثل بحث مشتقی می شود که موضوع را فرض بفرمایید احراز شدید. این اشکال اولیش بود که گفتیم اشکال اولیش درسته. بعد ایشان یه حرف دیگری داره و آن این است که اصل این فایده درست نیست. افرز قطع نظر از اون اشکال اول، خود این حکم که اگر ملازمه تمام بشود اجرت بر مقدمات نمی شود گرفت، ملازمه تمام نشود اجرت بر مقدمات می شود گرفت، اصل این فایده تمام نیست. چرا؟ چون که گفت اجرت بر واجب جایز نیست تا بناءً علی ملازمه این اجرت بر واجب بشود و جایز نباشد؟ چی گفت که اجرت بر واجب توجه کردید نمی شود گرفت؟ ایشان واجبات را سه قسم می کند. درست توجه کنید، ایش فهرست میگم تفصیلش بماند دیگر وقت نمی رسد. ایشان یه واجباتی را میگوید که شارع آنها را مجانن از ما خواسته است. ما از خطاب شارع فهمیدیم که شارع اتیان این عمل را مجانن خواسته است. مثل قضا بر قاضی که واجب است بر قاضی، کسی که قاضی است یعنی ولی اجتهاد دارد، عدل دارد، مردم به او مرافعه کردن واجب است قضاوت کند. وقتی که اینجور شد این قاضی نمیتواند بر قضاش اجرت بگیرد. چرا؟ چون شارع از کتاب شرعی فهمیدیم که اجر القضات سهده، قاضی بر قضاوتش اجرت بگیرد این سهده است. شارع قضا را واجب کرده است مجانن. این اختصاصی به واجب ندارد ها، توجه کردی؟ رب ما در مستحبات هم همین زور است. شارع عمل را که مستحب میکند مجانن است و الا نمیتواند شخصی به او اجرت بگیرد. مثل تعلیم القرآن، کسی به کسی تعلیم القرآن میکند واجب نیست که بر غیر از سوره حمد و یه سوره دیگری که با او در نماز خوانده میشود ما بقیه تعلیم با بقیه قرآن واجب نیست. کسی اجرت میگیرد از کسی که تعلیم القرآن بکند که دهنت را اینجور کس کن اینجور تا برای قرائتت درست بشود، توجه تعلیم القرآن میکند. محسنات را نمیگم، شوخی کردم، اصل قرائت قرآن را که یاد میدهد اجرت میگیرد. این جایز نیست. این عمل برای اینکه امام علیه السلام مولانا علی ابن ابی طالب اون کسی که در روایت اون منبه هست، عبدالله منبه ابن عبدالله هست که موثقه است، کسی آمد به مولانا علی ابن ابی طالب عرض کرد من خیلی شما را دوست دارم، خیلی محبت دارم. ما هم در جواب فرمود که منم خیلی از صحبتم میاد. چرا؟ یا علی چرا من کردم؟ لعنکه تأخذ علی القرآن عزرا، یکی هم لعنکه تبغی علی الاذان عزرا و علی تعلیم القرآن عزرا. یه قریبه به این مضمون است که نمیشود استفاده میشود از اون روایت و روایت دیگری که انسان نمیتواند بر اذان گفتن ولو اذان اذان اعلامی باشد، میره بالای مناره برای دخول وقت اذان میگوید، نمیتواند اجرت بگیرد بر تعلیم قرآن، نمیتواند اجرت بگیرد. لازم نیست این خیلی واضح باشد. میدونید یعنی چه؟ من الان کبراش را میگویم ها، ممکنه کسی خدشه کنه که نه اون روایات دلالتی ندارد، بحث دیگریست، در جای دیگر بحث کرده ای. این کبرا را عرض می کنم که شارع جایی که عمل را مجانن واجب کرد نمیشه اجرت گرفت. می دونید سرش چیه؟ سرش این است، درست توجه کنید، چه جور شارع ربما از اعیان الغاء مالیت می کند. خمر و خنزیر این در اقلا مال است، اون خنزیر گرانتر از گوسفند است، ولیکن شارع الغاء مالیت کرده است، مالیت شرعیه ندارد. بدان زد کسی در مقابل خنزی قیمت بگیرد او اکل مال به باطل است، چون که این مالیت ندارد شرع. خمر هم همین دور است. در مقابل شراب توجه کردید قیمت بگیره شراب را ولو به کافر می فروشد ها، به مسلمان نه. در مقابلش سمن می گیرد اون اکل مال به باطل است، چون شراب مالیت ندارد. چه جور شاره ربما از اعیان الغاء مالیت می کند، اما به جهت این